تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. من سروری افتخار دارم که در خدمت شما هستم با یکی دیگر از برنامه‌های تحولات شرق میانه. در هفته‌ای که گذشت سفر امیر قطر به ایران، معرفی پادشاه جدید عمان و همچنین آغاز دور جدید تظاهرات در لبنان از مهمترین تحولات شرق میانه بود. با ما همراه باشید. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر یک شنبه گذشته به تهران سفر کرد. شیخ تمیم در این سفر با آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار و گفتگو کرده است. این اولین سفر رسمی شیخ تمیم به ایران پس از به قدرت رسیدن در سال 2013 است. با واسطه همسایگی ایران و قطر و برخورداری از میادین مشترک گازی این سفر اهمیت زیادی داشت. محمد باقری رایزن اقتصادی سابق ایران در قطر در این خصوص گفت سفر امیر قطر در مقطع کنونی حائز اهمیت بالایی است. کشور قطر با توجه به پتانسیل بالای سرمایه گذاری مالی و اقتصادی و روابط بالای بین المللی کشوری حائز اهمیت و بازار هدف مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران است. ایران نیز صاحب پتانسیل بالایی در تولید محصولات کشاورزی و صنعتی است و اقتصاد هر دو کشور می تواند مکمل یکدیگر باشد. از طرف دیگر و دلیل داشتن منابع مالی مشترک می توانیم نوعی از همکاری های خاص را تعریف کنیم. پس از ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس، نایب رئیس هشت و شعبی و 8 نفر دیگر از همراهانشان و همچنین حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی آمریکا در عین الاسد، تنش در منطقه به خصوص میان ایران و آمریکا و شدت افزایش یافته و این موضوع بر اهمیت سفر شیخ تمیم به تهران افزود. تنها یک روز پس از شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر به ایران سفر و با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره کاهش تنش در منطقه گفتگو کرد. سفر شیخ تمیم تنها 2 روز پس از اعلام خبر درگذشت سلطان قابوس پادشاه عمان انجام شد. سلطان قابوس میانجیگر اصلی میان ایران و آمریکا بود. بر این اساس تحلیلگران بر این باور هستند که دوحه تلاش دارد جایگزین مسقط برای میانجیگری میان واشنگتن و تهران باشد. علاوه بر این در ماه‌های اخیر زمزمه احیای روابط قطر با عربستان سعودی شنیده شد و حتی مذاکراتی نیز میان دوحه و ریاض برگزار شد. روابط قطر با عربستان و 3 کشور امارات، بحرین و مصر از 5 جون 2017 قطع شد. پیش از این عربستان سعودی برای احیای روابط با قطر چند شرط از جمله محدود کردن روابط با ایران را مطرح کرده بود. شیخ تمیم با سفر به ایران و تاکید بر لزوم گسترش روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور، ضمن این که از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از قطر پس از تنش در روابط دوحه با 4 کشور عربی قدردانی کرد، عملاً نشان داد که هر گونه احیای احتمالی روابط با عربستان تأثیری بر روابط تهران و دوحه نخواهد داشت. محمد باقری در این خصوص نیز گفت قطر حدوداً 2 سال پیش مورد محاصره ظالمانه از طرف همسایگان خود قرار گرفت. ایران برای تأمین مایحتاج اولیه و مواد غذایی و گشایش خط هوایی و مسائل سیاسی به کمک آنها شتافت. این سیاست ما در بحران محاصره قطر باعث توجه آنها به جمهوری اسلامی ایران شد. شورای سلطنتی عمان که متشکل از 50 نفر است، شنبه گذشته رسما هیثم بن طارق آل سعید، عموزاده سلطان قابوس پادشاه فقید این کشور و وزیر میراث و فرهنگ را به عنوان پادشاه جدید عمان معرفی کرد. دیوان سلطنتی عمان جمعه گذشته مرگ سلطان قابوس پادشاه 79 ساله این کشور را در اثر بیماری اعلام کرد. از آنجایی که سلطان قابوس فرزندی نداشت، دیوان سلطنتی از میان عموزاده‌های وی هیثم بن طارق آل سعید 65 ساله را به عنوان پادشاه جدید منصوب کرد. سلطان قابوس در سال 1970 به قدرت رسید و با حدود 50 سال حکومت طولانی ترین دوران حکمرانی یک حاکم عرب را در تاریخ معاصر در اختیار داشت. گفته می شود هیثم همان کسی است که سلطان قابوس روی او به عنوان جانشین نظر داشته است. در ساختار حکومتی عمان سلطان همکار است. انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و سرعت بالا در معرفی پادشاه جدید عمان حاکی از آن است که اولاً ساختار قدرت در این کشور نهادینه و باثبات است و ثانیاً هیثم از تأیید و مشروعیت داخلی برخوردار است. سلطان هیثم پس از ادای سوگند ریاست جمهوری اعلام کرد شیوه مرحوم سلطان قابوس را در سطح سیاست خارجی و بر اساس همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملت‌ها و اصل حسن همجواری ادامه می‌دهد. در سطح داخلی پادشاه جدید تأکید خاصی روی قشر جوان دارد و قصد دارد برنامه 2040 را برای آینده عمان با بکارگیری جوانان دنبال کند. در سطح خارجی سلطان هیثم اعلام کرد که کار با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را با منظور پیشبرد همکاری در حمایت از مسائل حوزه خلیج فارس و نیز اتحادیه عرب و همچنین با منظور تحقق اهداف و نفع ملت ادامه خواهد داد. او گفت عمان با نقش خود به عنوان عضوی فعال در سازمان ملل متحد در جهت تحقق صلح و آسایش برای همه کشورهای جهان ادامه می‌دهد. و نظر می رسد و قصد دارد همان راه سلطان قابوس را در سیاست خارجی یعنی نقش بی‌طرفی و میانجیگری این کشور در منازعات منطقه‌ای حفظ کرده و رابطه خود را با همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران حفظ کند. در حالی که اواخر هفته گذشته لیست اولیه اعضای کابینه جدید لبنان معرفی شد، این کشور شاهد تظاهرات مجدد در اعتراض به سیاست‌های مالی دولت سعد الحریری نیز بود. تظاهرات از دوشنبه گذشته آغاز شد، اما گروه‌های جنبش مردمی در لبنان برای برگزاری هفته خشم از سه‌شنبه در تمامی مناطق لبنان فراخوان دادند و از روز سه‌شنبه مناطق مختلف شاهد برگزاری تظاهرات ضد دولتی بود. ده‌ها تن از اعضای اتحادیه زنان برای لبنان نیز پنجشنبه شب مقابل منزل ریال حسن وزیر کشور در شرق بیروت تجمع کرده و خواستار دستور وی برای توقف سیاست خشونت ورزی نیروهای پلیس در مواجهه با معترضان شدند. ده‌ها نفر از دانشجویان لبنانی نیز شماری از مراکز و مؤسسه‌های دولتی و تجاری در شهرهای مختلف این کشور را تعطیل کردند. معترضان شعارهایی در محکومیت سیاست‌های بانک مرکزی سر داده و شعارهایی نیز روی دیوار ساختمان بانک نوشتند. این اعتراضات پس از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات برای مدیریت بحران پولی از جمله تعیین سقف $1,000 در ماه برای برداشت از حساب‌های دلاری شکل گرفت. معترضان همچنین با تأخیر در تشکیل کابینه مستقل در لبنان اعتراض کرده و خواستار تسریع در تشکیل کابینه جدید شدند. در این ناآرامی‌ها 55 معترض و شماری از عکاسان و خبرنگاران و نیز ده‌ها تن از نیروهای نظامی و انتظامی لبنان زخمی و 65 نفر بازداشت شدند. پس از آغاز دور جدید اعتراض‌ها، روزنامه‌های لبنانی روز پنجشنبه پیشنویس لیست اعضای کابینه جدید و ریاست حسن دیاب نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه این کشور را منتشر کردند. 4 وزیر زن، 9 وزیر شیعه و 9 وزیر مسیحی در کابینه جدید حضور دارند و توزیع وزارتخانه‌ها بر مبنای طایفه‌ها و پیروان ادیان مختلف لبنان تقسیم بندی شده است. با استعفای سعد الحریری در 29 اکتبر 2019، حسن دیاب روز 19 دسامبر 2019 با کسب 69 رأی پارلمان به عنوان نخست وزیر جدید معرفی و از سوی میشل آون رئیس جمهوری لبنان برای تشکیل کابینه جدید معرفی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از زمانی که وارد قصر سفید شده موضع حمایت بی قید و شرط از رژیم صهیونیستی و ضدیت آشکار با فلسطینی‌ها را اتخاذ کرده است. دولت ترامپ 31 آگست 2018 با قطع تمامی کمک‌های مالیش به آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی آنروا اعلام کرد این سازمان معیوب است. دولت ترامپ که هر از گاهی اقدام جدیدی برای اعمال فشار بیشتر علیه فلسطینی‌ها انجام می‌دهد، اکنون بی توجه به مشکلات مالی آنروا تلاش خود را بر قطع کمک‌های مالی دیگر کشورها به این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد متمرکز کرده است. کریستیان ساندرز، کمیسر کل موقت آنروا که به آوارگان فلسطینی کمک می‌کند، روز پنجشنبه 16 جنوری آمریکا را متهم کرد که در حال مذاکره با پارلمان‌های خارجی برای متوقف کردن اعانات به این آژانس است. ساندرز گفت آمریکا در حال حمایت از قطع کمک‌های مالی به آنروا در پارلمان‌های اروپایی و دیگر کشورهاست. آنروا با مجوز مجمع عمومی سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند و از آگست 2018 یعنی زمانی که آمریکا به عنوان بزرگترین کمک کننده مالی به آن کمک سالانه 360 میلیون دلاری خود را قطع کرد، با مشکل کمبود بودجه مواجه شده است. هرچند ساندرز اطمینان داد که آنروا برای دست کم فصل اول سال 2020 پول کافی دارد، اما با مسیر دشواری در پیش روی خود مواجه است. با گفته ساندرز، رژیم صهیونیستی بخصوص در شرق قدس مانع فعالیت‌های آنروا می شود. هدف تلاوی و این اقدام تشدید وخامت اوضاع فلسطینی‌ها و وادار کردن آنها برای مهاجرت از این منطقه است. واشنگتن و تلاویو آنروا را به سوء مدیریت و تحریک احساسات ضد اسرائیلی متهم می کنند. برغم اتهامات متعدد آمریکا و اسرائیل درباره رویکرد ضد اسرائیلی این نهاد بین‌المللی و نیز وجود فساد مالی در آن، با کامل شدن تحقیقات در این زمینه، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد تأیید کرده که هیچ گونه فساد یا سوء استفاده از پول در این نهاد رخ نداده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر 2019 مجوز فعالیت آنروا را تا 3 سال دیگر تمدید کرد. آمریکا پس از قطع کمک‌های خود به آنروا، خواستار تعطیل شدن این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد شده و مدعی است که شیوه کمک رسانی به فلسطینی‌ها باید تغییر کند. جیسون گرینبلات، نماینده ویژه آمریکا در امور غرب آسیا، اواخر می 2019 اظهار داشت زمان آن فرا رسیده است تا خدماتی که آنروا ارائه می‌کند به سازمان‌های مردم نهاد و کشورهای میزبان آوارگان فلسطینی واگذار شود. آنروا 8 دسامبر 1949 بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و با هدف امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی تأسیس شده و اکنون به حدود 5 میلیون فلسطینی در اردن، سوریه، لبنان و اراضی اشغالی در کرانه باختری رود اردن و نیز باریکه غزه کمک رسانی می کند. و گفته سامی ابو زهری، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، اقدام آمریکا در توقف حمایت مالی از آنروا با هدف از بین بردن حق بازگشت آوارگان فلسطینی صورت گرفته است. قطع کمک مالی واشنگتن به آنروا و اکنون ممانعت از ارائه کمک‌های مالی به این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد بخشی از سیاست ترامپ برای تحت فشار قرار دادن فلسطینی‌ها در جهت موافقت با طرح موسوم به معامله قرن است. معامله قرن طرح جدید دولت آمریکا برای از بین بردن حقوق مردم فلسطین است. طبق این طرح، فلسطینیان باید از حق بازگشت به سرزمین خود که در قطعنامه 194 شورای امنیت سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده چشم پوشی کنند. قطع کمک به آنروا و سپس تلاش برای قطع کمک دیگر کشورها و درخواست تعطیلی این نهاد بین المللی و نیز همانند به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، به رسمیت شناختن الحاق بلندی‌های اشغالی جولان به اسرائیل، اخراج سفیر فلسطین از واشنگتن و صحه نهادن به الحاق بخش‌هایی از اراضی کرانه باختری به فلسطین اشغالی، از جمله خوشخدمتی‌های دولت ترامپ بر رژیم صهیونیستی است. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های تحولات شرق میانه رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.